هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه، چرا بعضی جوانان در یک جا باقی میمانند و در زندگی پیشرفت ندارند؟ عواقب پیشرفت نکردن جوانان چی خواهد بود؟ و جوانان چگونه می توانند در راه پیشرفت و موفقیت گام بردارند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با اجمل پیمان، ترینر در امور کاریابی انجام دادم. و در قسمت دوم برنامه، چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ نداشتن آزادی فردی برای جوانان چی عواقب را در پی خواهد داشت؟ و راه حل چیست؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانی دوره تلاش و پیشرفت هاست، اما در این میان جوانان هم هستند که راه پیشرفت برایشان بسته است و تغییرات خاصی در زندگی کاری و زندگی خصوصی آنها دیده نمی شود. نداشتن اعتماد به نفس، اعتماد به توانایی های خود، تنبلی و مانند این عوامل زیاد دیگر باعث می شود تا جوانان دست زیر علاشه نشسته و پیشرفت و موفقیت را یک حقیقت نه بلکه یک خواب و رویا بدانند. زیار ملخ پلپاک، استاد در یکی از پوهنتون های خصوصی، به عوامل مختلف اشاره کرده که مانع پیشرفت جوانان می شود.
اولین چیزی که باعث می شود جوان در زندگیش پیشرفت نکنه، نداشتن اعتماد به نفس است. نکته دوم که خیلی مهم هستن، عدم تلاش جوان است، تنبل بودنشان است، ناامید بودنشان است و زندگی کردن در گذشته است. نکته سیوم، عدم مسئولیت پذیری فرد است. اگر یک جوان در زندگیش مسئولیت پذیر نباشد، به خود مثلا در جستجوی کار نباشد، در جستجوی تحصیلات عالی نباشد، در جستجوی تعیین کردن هدف در زندگی خود نباشد، این فرد نمیتونه یک فرد موفق باشه. و نکته چهارم که هستن، عدم عمل است. یعنی ما باید فرد عمل باشیم، نه فرد سخن. نکته ششم، نداشتن تقسیم اوقات است.
خپلواک همچنان افزود، اینکه جوانان در زندگی پیشرفت نمی کنند، با مشکلات گوناگون روبرو می شوند. از خودش مشنویم.
زندگی ما ناسالم خواهد بود، زندگی ما به جهت خواهد بود، ما یک فرد غیر فعال خواهد بودیم، ما در جامعه مفید تمام نخواهد شدیم، زندگی خوش ما نخواهد آمد، از زندگی خود نفرت خواهد داشتیم، استراب و استرس تمام زندگی ما را خواهد گرفت.
نهیرا پاینده به این باور است که ترس و اعتماد نداشتن به توانایی های خود باعث می شود تا یک جوان نتواند در زندگی خود پیشرفت کند.
هر که در وجود ترس احساس کردی، همین خودش باعث می شود که تو هیچ گاهی در زندگی پیشرفت نکنی. و دومی که باور نداشته باشی به خودت و همیشه به هر کار که می کنی دید منفی داشته باشی، این مانع پیشرفت یک جوان در زندگیش می شود و هیچ گاهی نمی تواند به موفقیت دست پیدا کند. و دومی که به خود همیشه باور داشته باشیم، به هر کار که می کنیم باور داشته باشیم، خوبتر می توانیم انسان موفق باشیم و خوبتر می توانیم پیشرفت های زیاد در زندگی خود داشته باشیم. اولین چیز که است ترس است، دومین چیز که است باور نداشتن به خود ما است، و سومین چیز که است دید منفی است.
پیشرفت نکردن در عرصه های زندگی عوامل مختلف دارد. شبنم نعیمی علت پیشرفت نکردن جوانان را محیط خانواده و تربیت می داند.
یکی از این دلایل ابتدا اما اساس یا تهدابی که جوان در او پرورش پیدا می کند، تهداب خانواده یا تربیه و پرورش والدین است که یک بخش اساسی زندگی یک جوان تشکیل می دهد. اگر یک جوان ابتدا از طرف فامیل یا پدر مادر تربیت درست نشه، بر از او راه درست زندگی مشخص نشان داده نشه، نمیتونه که از او ابتدا مسیر زندگی خود یا مسیر موفقیت های زندگی خود بپیماید. اجتماع هم میتونه که یگانه عامل اصلی باشه تا یک جوان نتونه در او جامعه یا اجتماع پیشرفت کنه. مثلا فقر و تنگدستی، مشکلات امنیتی، نشست و برخاست کردن با اشخاص و افرادی که یک جوان با اون در او جامعه با اونا سر و کار داره.
نداشتن انگیزه یکی از دلایل دیگر است که
باعث می شود مانع پیشرفت جوانان در زندگی شود. عالم رحیمی باشنده شهر مزار شریف، محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی و کارمند در یکی از نهادهای خصوصی است. او می گوید نداشتن انگیزه می تواند مانع پیشرفت یک جوان شود.
دلیل و انگیزه کافی به خاطر پیشرفت ندارند. بله، در اول تصمیم می گیرند که می خواهند تغییر کنند، می خواهند پیشرفت داشته باشند در زندگیشان، لیکن به اندازه کافی یا حمایت نمیشن، برشان انگیزه داده نمیشه که تو میتونی، بله تو قدرت چه داری. بجای از او چی میشه؟ با هر کسی که یک ایده را به اشتراک میگذارند فقط برشان ای الهام بخشیده میشه که تو نمیتونی. جامعه فعلی ما هم تو هست، بعضا دوستا هستن که برشان وقتی که یک ایده را به جریان میگذاری میگن که نه تو نمیتونی.
مساعد نشدن فرصت در زندگی باعث میشود تا یک جوان نتواند خود را ثابت بسازد. با باور شاکر سنگی، جوانان قشر پر انرژی یک کشور هستند و اگر به هر جوان فرصت داده شود میتواند پیشرفت کند.
برایشان فرصت مساعد نشده. متاسفانه در جامعه ما که شرایط بد برای جوانا قرار دارد، از لحاظ روحی و روانی همچنان در بخش های اداری مشکلات زیادی داریم، جوانان برایشان فرصت مساعد نشده، کسی برشان یک زمینه را مساعد نساخته که تا بتانن خود را ثابت بسازن. من مطمئن هستم به هر جوان که زمینه مساعد شد و میتونه به وجه احسنش او وظیفه را اجرا بکنه و خود را ثابت بسازن.
بقیده احمد فهیم حسینی، انسان هدفمند میتواند به قله های موفقیت برسد. نداشتن هدف در زندگی سد راه پیشرفت است.
که یکی از مهمترین عوامل از او هدف می باشند. انسان های هدفمند توانا می باشند و دارای توانایی های زیاد می باشند و با استفاده از توانایی هایی که دارن توسط هدف می توانند به نتیجه برسند. هدف و مانند یک نیزه می باشد که او باید در یک جای مصابت کنه و همچنان کسایی که هدفمند بسند همیشه تلاش می کنند و در زندگی خود موفق می شوند.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضی جوانان در یک جا باقی میمانند و پیشرفت نمی کنند و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند در راه موفقیت و پیشرفت گام بردارند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با اجمل پیمان، ترینر در امور کاریابی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها همیشه در یک جای باقی میمانن و در زندگی خود هیچ پیشرفت نمی کنن؟
من فکر میکنم عوامل بسیار متعدد وجود داره، اما ما میتونیم سر سه موضوع تاکید کنیم. یکی عوامل فکری است که در این جوان ها از زندگی یک تعریف مشخص و خوبی داشته نمی باشن. اونا زندگی را جدی نمی گیرن و نمی فهمن که ما برای چی زنده هستیم و هدف ما زندگی چی است. خود داشتن یک فکر و نداشتن تعریف خوب از زندگی باعث ازی میشه که انسان نتونه که پیشرفت کنه، در قسمت زندگی بی تفاوت باشه و علاقه نشان نده. عوامل دیگه هم مثلا عوامل روحی است که انسان روحی روانی است که انسان در زندگی دچار بعض مشکلات میشه، استرس یا دپرشن داشته میباشه یا مشکلات شخصی و فامیلی داشته میباشه که اینا همه باعث میشه که انسان نتونه به علاقه زندگی کنه و که در نتیجه سبب عدم پیشرفت میشود. و همچنان عامل دیگه که در حقیقت ریشه در دو عامل قبلی که یاد کردیم داره، او نداشتن مهارت ها لازم زندگی است، مهارت های لازم کاری است و همچنان بالای خود کار نکردن است. مهارت ها و فنون و تخصص های نو و جدید وقتی که انسان فرا نگیره، یاد نگیره و میشه در حالت یاد گرفتن نباشه، در حقیقت از پیشرفت در زندگی باقی میمانه.
ای که جوان ها پیشرفت نمی کنن، عواقبش برشان چی میشه؟ در آینده با چی مشکلات روبرو میشن؟
از همه که مهمتری است که انسان یک زندگی بی تاثیر، بی نتیجه و بی ثمر را پیش میبره و نمیتونه که از زندگی لذت ببره و همچنان نمیتونه که یک زندگی بسیار مفید مثبت داشته باشه. و اگر مثلا عدم پیشرفت از اثر عوامل روحی روانی باشه، در این صورت اگه توجه صورت نگیره میتونه که عواقبش به جامعه هم برسه، جوان نتونه که به فامیل خود خدمت کنه، به خود خدمت کنه، و اگر داینده وارثی کنه و صاحب اولاد و فامیل و زندگی شه و به اونا هم نمیتونه هیچ دستاورد داشته باشه و خدمت کنه، در نتیجه میتونه که زندگی بسیاری کسها را صدمه بزنه.
خب جوانا چگونه میتونن که پیشرفت کنن و راه موفقیت و پیشرفت پیدا بکنن؟
اول فکر میکنم خوب است که ما شما یک تعریف بسیار مشخص و خوبی از پیشرفت داشته باشیم. پیشرفت هیچ وقت به معنای ازیر نداره که شما در یک ارگانیزیشن، در یک نهاد، در یک ارگان به رتبه ها و مرتبه های بلندتر برسین، از ماموریت شروع کنین، مدیر شوین، رئیس شوین، معین شوین، وزیر شوین، یا همچنان در نهادهای سکتور خصوصی رئیس یک نهاد شرکت خصوصی شخصی شوین و بالاخره اینا پیشرفت که در چارچوب یک نهاد تعریف میشه، ای اصلا پیشرفت زندگی نیست بوده نمیتونه. بسیاری کسایی هستند که بسیار به پیشرفت های بلند و به رتبه های بلند رسیدن اما زندگی خود لذت نمیبرند. پس مفهوم پیشرفت بفهمیم که دستاورد های همه جانبه در زندگی میباشه که انسان باید داشته باشه. دوم، جوان باید بالای اعتماد به نفس خود کار کنند و همچنان عزت نفس خود بلند ببرند. اعتماد به نفس و عزت نفس، یا که در انگلیسی همان سلف کانفیدنس و سلف استیم برش گفته میشه، دو چیز مهم است که انسان میتونه که در زندگی کمک بسیار کنه. بعد از او جوان باید همیشه در حالت فراگرفتن مهارت ها و تخصص های و علوم نوین باشه و همیشه خود آپدیت نگاه کنه با جامعه، با علوم، با فنون و ضروریاتی که در هر زمان با او ضرورت می باشه. و انسان همیشه کوشش کنه که از بالای مسائل بسیار مشخص تمرکز کنه و به طرف تخصص یا متخصص شدن بره. در رشته مختلف ما می تانیم که به شکل عمومیات فراگرفتن علم شروع کنیم، اما به مرور زمان باید ما شما به طرف تخصص شدن بریم و در یک بخش مشخص مهارت ها و فنون را یاد بگیریم که ما را بتونه در زندگی خود کمک کنه. اگر ما این سه موضوع را در کل مد نظر بگیریم، می تانیم که در زندگی خود به پیشرفت نائل شد.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ نداشتن آزادی فردی چه عواقب را در پی دارد و راه حل چیست؟ روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. انسان ها از بدو خلقت آزاد آفریده شدند و خداوند متعال انسان ها را آزاد و مختار آفریده است تا برای تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرند. اما بعضن آزادی ها از طرف افراد و اشخاص گرفته می شود و خصوص جوانان گاهی از طرف خانواده و گاهی هم از طرف جامعه در محدودیت های خاص قرار می گیرند. نهره پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید بعضن خانواده ها حق انتخاب را از جوانان می گیرند تا حدی که حق انتخاب همسر و تحصیل را نیز به آنها نمی دهند و برای آنها محدودیت خاص ایجاد می کنند.
ما شاهد از این هستیم که اکثر خانواده ها اصلا به حق و انتخاب فرزندانشان توجه نمی کنند. در هر موارد که باشد، شاید شما هم از این الفاظ زیاد شنیده باشید که می گویند ما به خوبیشان فکر می کنیم، ما تجربه زیاد از زندگی داریم، آنها هنوز جوان هستند، بچه هستند، با چه چالش های اجتماعی آنها را روبرو می سند. در بسیاری از موارد دیده شده که جوان ها از سوی خانواده مجبور شدند تا در رشته که خلاف ذوق علاقه شان از درس بخوانند و این کار با فرزندانشان هی احساس را میدهد ترگز درست تصمیم گرفته نتوانند، افسرده شوند، رشد نکنند و در نهایت عقده‌ای به بار بیاید.
نداشتن دانش و آگاهی کافی باعث محدودیت ها در یک جامعه و خانواده ها بالای جوانان می شود. شاکر سنگی، یک تن از باشندگان کابل، به این باور است. او می گوید
که متاسفانه در جامعه ما این مسائل خیلی بحث کلان و مهمی است و به خاطر که اونمو فکر میکنن که مثلا اینمی بد است و در شأن ما نیست و که نمیفهم فرهنگ ما این قسم نیست و نمیفهم چطور چنان، به این مسائل ای برمیگرده به کمبود دانش اجتماعی دارن، آگاهی دهی صورت بگیره که دانش اجتماعی بلند بره و ما بتانیم که یک جامعه مرفه از این مسائل که ذکر کردم باشیم.
مرجان در یکی از پوهنتون‌های افغانستان محصل است. او از محدودیت‌های فعلی که در پوهنتون‌ها بالای جوانان ایجاد شده است میگوید که اگر یک جوان و یا یک محصل تحت محدودیت‌ها از طرف جامعه قرار بگیرد، نمی‌تواند به طریقه درست دوره آموزشی و تحصیلی خود را ادامه دهد. از خودش می‌شنویم.
اوضای روحی هیچ یک از ما خوب نیه. من فکر میکنم که یک چالش بزرگ در زندگی هر فرد و هر دانشجو ایجاد کرده. این بحث هم میتونه برای ما تاثیر منفی داشته باشه که فردا روز هم اگر ما فارغ بشیم، خب یک چیزهای تو خالی، افرادی که چیزی نمیفهمه که در جامعه به عنوان یک ژورنالیست و رسالت عمل کنه و به عنوان یک ژورنالیست خواسته باشه که اطلاع رسانی کنه، و متاسفانه ما داریم کم کم به جای میریم که او طبق میل هیچ یک ما نیست، اما به خاطر محدودیت هایی که فعلا وجود داره مجبوریم که سر خم کنیم.
محدودیت ها بالای جوانان چه از طرف خانواده باشد یا جامعه عواقب ناگوار دارد. خالد به این عقیده است. او میگوید اگر محدودیت ها دوامدار باشد، ممکن جوانان با مشکلات روحی روانی نیز روبرو شوند.
گرفتن آزادی و وارد کردن محدودیت ها برای یک قشر از جامعه به یک طیفی از جامعه باعث بانی این میشه که شما در آینده، به خصوص جوانان این جامعه، شما در آینده عادت بکنین محدودیت به شکل یک عادت، تبدیل به عادت بشه برای و آن وقت است که انسان ها از چیزهای مختلف باز میمانند. از این که انسان ها دیگر پرسشگر نیستن، انسان ها دیگر مبارزه نمی کنن برای آزادی، انسان ها دیگر دنبال پویایی و دانش و آگاهی نخواهند بود.
دوستان نهایت عزیز، آزادی فردی چیست و چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ اگر یک جوان آزادی فردی نداشته باشد، با کدام مشکلات روبرو می شود و راه حل چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، می شه برای ما بگوین که آزادی فردی چیست و چرا بعضن جوانان آزادی فردی ندارن؟
ببینین، آزادی فردی نظر به جوامع و ملل مختلف فرق میکنه، ولی در یک تعریف جامعی که انسان میتونه برش داشته باشه، آزادی فردی عبارت از در امنیت کامل بسر بردن از لحاظ ای که انسان چه قسمی خود را تبارز بده با او، یعنی در امن بودن کامل از نظر عقیدوی، از نظر حق مالکیت، از نظر ابراز عقیده و آزادی بیان. اگر انسان در امنیت باشه و هیچ نوع تداخل از طرف قوه حاکمه بالا انسان صورت نگیره، به اون میگن آزادی فردی. این مشخص هست که فعلا در جامعه ما حاکم هست، متاسفانه ناشی از سختگیری ها و ترجمه غلط و اشتباه از دین و همچنان سیاست هایی که همه ما در جریان هستیم که ناشی از همین نظام حاکم بر جوامع ما هست، که متاسفانه جوانان قربانی شدن، آزادی فردی متاسفانه محروم شدن.
آن در جوانایی که آزادی فردی ندارن یا از طرف خانواده یا از طرف جامعه آزادی فردی از آنها گرفته میشه، اونا با کدام مشکلات روبرو میشن؟ امی محدودیت ها چی عواقب را برشان در پی داره؟
ببینین، خود نوجوانی، جوانی دوره است که پر از تشنجات و تحولات درونی می باشه، که یک دوره عبور هست به ثبات روحیه که جوان باید داشته باشه. در این دوره این ثبات فکری و تعادل روحی معمولا در اثر تشنجات درونی و روحی و هورمونی تحت شعاع قرار می گیره. حالت عادی که جوان در یک جامعه کاملا امن زندگی کنه، هم ثبات روحی را بعض وقتا جوانا نمی داشته باشن. ولی اگر همین دوره متاسفانه برخورد کنه با بعض تشنجات خارجی، سختگیری ها و وضع محدودیت ها بالای جوانان در جامعه و از طرف بیرون باعث دلهره و استراب و حتی متاسفانه باعث خشونت های که بالای دیگران وضع کنن و یا بالای خود وضع کنن که منجر به خودزنی شوه و یا حتی خدای نکرده خودکشی های شوه، متاسفانه نه تنها باعث مشکلات روانی خواهد شد بلکه باعث مشکلات شخصیتی هم میشه که مشکلات روانی درمانش به مراتب سهلتر و آسانتر هست تا ای که یک مشکل شخصیتی ایجاد شود که در او صورت باز درمانش مغلقتر و پیچیده تر خواهد بود.
خب دکتر صاحب، راه حل چیست؟
راه حل کلی که آمدن صلح هست که متاسفانه خیلی مغلق و پیچیده شده در کشور ما، ولی راه حل نسبی و یک جوان میتونه که او را در پیش بگیره آگاهی هست. بهترین راه حل علم آموزی هست. اگر از طریق مکتب نمیشه، از طریق سهولت های اینترنتی و فضای مجازی که در دسترس داره میتونه به هر رشته که دوست داشته باشه و به هر عرصه که شوق علاقه داشته باشه بیشتر معلومات حاصل کنه، خود را اهل خبره بسازه و اهل معلومات بسازه و امید داشته باشه که انشالله ای اوضاع نابسامان حاکم در جامعه تا همیشه ماندگار نیست و محدودیت های بالایش وضع شده کاملا بیمورد و بیجا هست و ناقص هست. این را قبول کنه، ولی در صدد از این هم باشه چطوری میتونه که تا حد توان خودش، تا حد دایره تاثیر گذاری خودش خود را بالا بکشه، یک روحیه کاملا متفاوت را در خود ایجاد کنه که بله مشکلات هست ولی من با این مشکلات مبارزه میکنم. و اون مبارزه تنها و تنها تفنگ به دست گرفتن و جنگ کردن نیست. اون مبارزه علم آموزی است در حد توان. اگر یک دختر نوجوان نمیتونه به مکتب بره، به کتابهایی در دسترس داره استفاده کنه، نگذاره که همو چراغ علمی که در دلش روشن هست و هیچگاه خاموش شود. خودش اگر اهل خبره هست و اهل معلومات هست، خودش کوشش کنه همچو فضاها رو به دیگران آماده بسازه.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان شیبا رحیمی دکتر روانشناس را که در مورد محدودیت ها بالای جوانان، عواقب و راه حل های آن صحبت میکرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، بدرود.
و روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه فرامین رئیس جمهور جدید آمریکا دونالد ترامپ سبب ایجاد نگرانی در متقاضیان آمریکا شده است. تنش در دو طرف مرز میان پاکستان و طالبان بالا گرفته است و چند خبر دیگر. محکمه متهم حمله مرگبار میدان هوایی کابل در ویرجینیای آمریکا محمد شریف الله به جرم خود اعتراف کرد. سفر پرمصدر آمریکایی به افغانستان با واکنش ها به آن، نایب قهرمانی پرورش اندامکار افغان در مسابقات آرنولد کلاسیک آمریکا، اولین سخنرانی دونالد ترامپ در آمریکا با واکنش ها به آن. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجری هستم. این هفته متهم حمله به میدان هوایی کابل به کمک پاکستان دستگیر و به آمریکا منتقل شد. دستگیری عضو شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی داعش نشانه‌ای از بهبود روابط متشنج میان واشنگتن و اسلام آباد محسوب می شود. با گفته کارشناسان، دستگیری یک فرد مظنون وابسته به داعش خراسان در پاکستان و استرداد او به ایالات متحده نشان دهنده تجدید همکاری های ضد تروریستی میان دو کشور است. ایالات متحده محمد شریف الله یکی از اعضای ارشد مظنون داعش خراسان شاخه افغانستان گروه دولت اسلامی را متهم کرده که در برنامه ریزی حمله انتحاری سال 2021 در خارج از میدان هوایی کابل که منجر به کشته شدن 13 سرباز آمریکایی و 170 افغان شد نقش داشته است. شریف الله قرار بود در 5 مارچ در محکمه فدرال آمریکا حاضر شود و در صورت محکومیت ممکن است به حبس ابد محکوم شود. پاکستان اعلام کرده که شریف الله معروف به جعفر اخیراً در ایالت بلوچستان در جنوب غرب پاکستان نزدیک مرز افغانستان دستگیر شد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که بر اساس گزارش‌های سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان از سوی اداره مرکزی استخبارات آمریکا یا CIA اطلاعات دریافت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی سالانه خود در 4 مارچ از اسلام آباد بابت کمک در دستگیری این هیولا قدردانی کرد. در همین حال شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از ترامپ بابت اذعان و نقش کشورش در مبارزه با تروریسم تشکر کرد و وعده داد که به همکاری نزدیک با ایالات متحده برای تامین صلح و ثبات منطقه ادامه دهد. احسان الله تیپو محسود مدیر خبری پایگاه خبری خراسان دایری که گروه‌های شبه نظامی در افغانستان و پاکستان را دنبال می‌کنند گفت که تحویل شریف الله از سوی پاکستان به معنای تقویت قابل توجه در روابط واشنگتن و اسلام آباد است. داعش خراسان که در افغانستان مستقر است، حملات مرگباری را علیه طالبان که در سال 2021 قدرت را دوباره در دست گرفتند انجام داده است. این گروه افراطی همچنان در سالهای اخیر حملات ویرانگر و سرخطسازی را در روسیه، ایران و تاجیکستان سازماندهی کرده است. مقامات پاکستانی اعلام کردند که شریف الله یک تبعه افغانستان است، ادعایی که از سوی حکومت طالبان رد شده است.
طوری که میتوان مشاهده کرد، اداره جدید ایالات متحده آمریکا تحت ریاست دونالد ترامپ بالاخره انتخاب خود بین گروه حاکم در افغانستان یعنی گروه طالبان و حکومت پاکستان کرد. دونالد ترامپ فقط چند روز پیش در کانگرس از ایالات از پاکستان از حکومتش در رابطه با همکاری که در قسمت توقیف و استرداد یکی از تروریست هایی که به نام شریف الله است و این دست داشته در انفجاری که در میدان هوایی صورت گرفت که در نتیجه از او تعداد زیاد از افغان ها قبل از همه قربانی شدند، تعداد هم زخمی شدند و یک تعداد عساکر ایالات متحده آمریکا هم در مو وقت جانهای خود از دست دادند. تون معلوم میشه که به قول مقامات ایالات متحده آمریکا این همکاری را حکومت پاکستان کرده همراه ایالات متحده آمریکا و اداره های امنیتی شد. حال سوالی است که این آدم کی است؟ منابع امنیتی اسبق افغانستان به این باور هستند که قبلا این آدم از طرف ارگان های امنیتی افغانستان تعقیب شده بود و از طرف طالبان رها شده بود و این چطور باز دوباره در پاکستان مقیم شده بود و پاکستان این چطور دفعتن و دست امریکایی ها میتره. فکر میکنم هنوز در این رابطه معلوماتی که قابل اعتماد باشه معلوم نیست، لیکن یک چیز هویدا است که یک بازی دیگر ایالات متحده آمریکا با کشور پروژه بگیر مزد بگیر به نام پاکستان در این منطقه احتمالا برابر اندازه که از یک طرف برنامه های طویل مدتی را که ایالات متحده آمریکا در منطقه داره باز هم از طریق نظامی های پاکستان رو انطباقی بسازه و از طرف دیگه دونالد ترامپ پیوسته پافشاری میکنه که طالبا باید تسلیحات را که در قلمرو افغانستان پس از خروج قوای امریکا در وجود باقی مانده به امریکا دوباره مسترد میکنه. و دلچسب است که پاکستان از این پیشنهاد امریکا پشتیبانی کرده و گفته که بله این اسلحه باید دوباره مسترد شود، چرا که از این علیه پاکستان استفاده صورت میگیره که البته طالبایی را رد میکنن. لیکن چیزی که مشهود است او عبارت از این است که بازی نو در منطقه دوباره به یک ترتیب سر و سامان میگیره که یک بار دیگه ایالات متحده آمریکا امروی پاکستان که کشور قسمی که بیشتر خدمت شما عرض کردم کشور است که عموما پروژه ها را برنامه های کشورهای غیر مخصوصا فرا منطقه‌ای را در این منطقه انطباقی میسازه، یک بار دیگه پاکستان و ایالات متحده آمریکا با احتمال قوی با متحدین تکتیکی یا دوره‌ای احتمالا مبدل شوند و برنامه هایی که مطابق منافع ایالات متحده آمریکا است از طریق پاکستان با واسطه پاکستان توسط نظامی پاکستان پیاده خواهد شد. پاکستان در عوض از این پول به دست خواهد آورد و یک سلسله امتیازات دیگری که معمولا جنرال ها و استخباراتی های پاکستان عادت کردن به دریافت از او. در عین حال نزدیکی ایالات متحده آمریکا و پاکستان بس که قبلا هم قسم اشاره کردم زنگ خطر است و طالبا و طالبا باید جمع کنن خود پالیسی های ملی را بیشتر سرش فکر بکنن، بهوش بیاین، رجوع بکنن به آرای مردم افغانستان تا یک حکومت مسئول، مشروع و ملی را ایجاد بکنن. در او صورت افغانستان میتونه که از بازی های خطرناکی که در پیرامونش میتونه اتفاق بیفته از او جلوگیری شود.
بحث های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که دولت ایالات متحده ممکن است فرمان جدیدی برای ممنوعیت سفر شهروندان افغانستان و پاکستان را صادر کند. این فرمان که گفته می شود هفته آینده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا امضا خواهد شد، ممکن است ورود اتباع این کشورها به امریکا را ممنوع کند. و نقل از سه منبع آگاه این تصمیم بر اساس بررسی های امنیتی و نقص در فرایند های بررسی سوابق متقاضیان سفر اتخاذ شده است. این منابع که نخواستن نامشان فاش شود گفتند که افغانستان در فهرست کشورهای دارای ممنوعیت کامل سفر قرار خواهد گرفت، در حالی که پاکستان در فهرست پیشنهادی ممنوعیت قرار دارد. بر اساس گزارش رویترز اگر این فرمان اجرایی شود ممکن است ده‌ها هزار شهروند افغانستان از جمله دارندگان ویزای مهاجرت ویژه یا SIV که قبلا برای اسکان در آمریکا تایید شده بودند تحت تاثیر قرار گیرند. این افراد عمدتاً به دلیل همکاری‌ها با نیروهای آمریکایی در افغانستان در معرض خطر انتخاب طالبان قرار دارند، اکنون با آینده نامعلوم روبرو هستند. در حالی که وزارت خارجه آمریکا هنوز به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند، گزارش‌ها نشان می‌دهند که برخی از مقامات در تلاشند دارندگان ویزای مهاجرت ویژه را از این ممنوعیت معاف کنند. با این حال احتمال تسبیب این معافیت کم گزارش شده است. خانواده هایی که بر اثر درگیری بین نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در تورخم مجبور به ترک خانه های خود شدند، میگویند که با مشکلات شدید روبرو‌اند و نیاز به کمک دارند. از سوی دیگر، یک مقام محلی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که بیش از 1000 خانواده در 5 روز گذشته از تورخم به ولسوالی لرپور ولایت ننگرهار و مناطق دیگر بیجا شدند. این مقام یونیچسیار افزود که تا حالی که بیش از 300 خیمه و بیجا شدگان در لالپور توزیع شده است. مقام های محلی در تورخم برای رسانه های داخلی گفتند که تلاش میکنند تا به مشکلات بیجا شدگان رسیدگی شود. در همین حال مولوی عبدالکبیر سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در دیدار با عبدالرحمن نظامانی شارژ دفیر سفارت پاکستان در کابل روز پنجشنبه گفته است که مسدود کردن گذرگاه تورخم جنگ و خشونت رای حل نیست و مشکلات به گفته او جزئی میان دو طرف باید از طریق گفتگو حل شود. این مقام ارشد طالبان در این دیدار همچنان گفته است که از اقدامات مخرب در تورخم باید جلوگیری شود. ساکنان محلی میگویند که درگیری بین نیروهای طالبان و قوای مرزی پاکستان تا ساعت 4 صبح روز پنجشنبه ادامه داشت. طالبان تا حال کشته شدن 1 تن و زخمی شدن 8 نفر را در جریان درگیری‌ها در تورخم تایید کردند. گذرگاه تورخم از 2 هفته به این طرف مسدود است.
گذرگاه سرحدی تورخم از نزدیک به 2 هفته بسته است. ده ها موتر باربری در 2 سوی مرز متوقف ماندند. انتظار برای راننده ها و مسافرین مخصوصا در ماه رمضان هر روز دشوارتر می شود.
10 روز می شود که دروازه بسته است، روزه هم است. خواست ما از حکومت این است که دروازه را باز کنند. شب را همینجا گذراندیم، خواب هم نکردیم، روزه را هم بدون سحری گرفتیم، تیراندازی هم می شود. دیگر چی بگویم، از حکومت تنها خواست ما این است که دروازه را باز کند، به خاطر که بسیار تاوان می کنیم، راننده ها و همگی تاوان می کنند.
یک شنبه شب در تورخم میان نیروهای طالبان و پاکستانی درگیری مسلحانه هم رخ داد که درباره تلفات احتمالی آن مقام‌های رسمی چیزی نگفتند. ویدیوهایی که از محل به رادیو آزادی فرستاده شده اند این صحنه های درگیری را نشان می دهد.
ساعت 1 شب بود که صدای فایر شروع شد. از پایین به دوش این طرف آمدیم تا پیش موترها رسیدیم. اینجا هم مسئولین ما را نمی گذاشتند. همه زندگی ما همین است. با مشکلات روبرو هستیم.
دروازه تورخم در 21 فوریه بسته شد. مقام‌های طالبان ادعا می‌کنند که پاکستان این گذرگاه را در اعتراض به اعمار پسته‌های امنیتی در خاک افغانستان بسته کرد. اما حکومت پاکستان می‌گوید طالبان در مناطق ممنوعه پسته می‌سازند و به گونه اعتراض گذرگاه تورخم را بستند. نشست هم بین نیروهای امنیتی پاکستان و طالبان در مورد باز شدن گذرگاه تورخم برگزار شده که نتیجه در پی نداشت. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفته است که بسته ماندن تورخم عمدترین گذرگاه تجارتی بین افغانستان و پاکستان روزانه حدود 1 میلیون دلار به تجار زیان می‌رساند.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف هشدار داده که خطر ناامنی غذایی در مناطق افغانستان زنان و کودکان را تهدید می‌کند. یونیسف در گزارش تازه‌ای که روز یکشنبه 12 اهود منتشر کرده گفته که 14.8 میلیون نفر یعنی بیش از 1/3 جمعیت کشور تا مارچ 2025 با ناامنی شدید غذایی مواجه خواهند بود. یونیسف همچنین خاطر نشان کرده که تأثیرات افزایش ناامنی غذایی در دراز مدت کمبود آب و خدمات صحی نامناسب و دسترسی محدود به خدمات صحی منجر به افزایش نرخ سوی تغذیه حاد در میان کودکان و زنان باردار شده است. در نتیجه تعداد مناطقی که در سطح 4 سوی تغذیه طبقه بندی شدند از 19 منطقه در سال 2024 و 56 منطقه در سال 2025 نزدیک به 3 برابر افزایش یافته است. طبق آمار این سازمان در مجموع 7.8 میلیون کودک زیر 5 سال وزن و زن در سال 2025 به کمک‌های تغذیه‌ای نیاز خواهند داشت که از این میان 3.5 میلیون کودک دچار سوء تغذیه حاد و 1.1 میلیون نیاز و درمان خواهد داشت.
با آسانی نفس کشیده نمی‌تواند. نشانه‌هایی از بیماری سوء تغذیه در بدن او به وضاحت دیده می‌شود. خان محمد 3 ساله نزدیک به 6 ماه است که به همراه مادر بزرگش در شفاخانه حوزوی میرویس در مرکز کندهار بستری است. یاسر کودک دیگر است که به دلیل مشابه در همین شفاخانه بستر است. بخ بی بی مادر یاسر میگوید که او ماه آینده 1 سال می شود. با گفته بخ بی بی نه خودش شیر دارد و نه شرایط سخت اقتصادی با او اجازه می دهد که شیر خشک خریداری کند.
شدی مرتراب لغه سره مودنه کې دی زو دا ورکو لغه سره مودنه کې خپل شدی من استوچلی.
کندهار ولایتی است که نسبت به دیگر از ولایت ها شمار کودکان و مادران مبتلا به سوی تغذیه در آن بیشتر است. تمام بسترهای بخش سوی تغذیه در شفاخانه حوزوی میرویس کندهار پر است. احمد یکی دیگر از کودکان است که مادرش هنگام به دنیا آوردن او فوت کرده. مادر بزرگ احمد که اکنون از او مراقبت می کند می گوید که توان خرید شیر خشک را ندارد و به او چای سیاه و زوف که یک گیاه محلی است می دهد.
پیچه پیده که درواق نیشی گیه او تراورم که پیچه نویه نمید الله ورده ده تا پریه شدی بلا ده غده ده اصف شده پیده سویده ده جاره و ده خواری و ده متونه لبوش و تونگی زگر ده پردان بانی کاتو و ده غده سلاسه مایو بایم.
دکتران مسئول این شفاخانه که نخواستند صدا و تصویرشان نشر شود به رادیو آزادی گفتند تنها در 6 ماه گذشته 5,500 کودک مبتلا به سوی تغذیه به این شفاخانه آورده شدند. کودکان زمانی که مواد مغذی مورد نیاز بدنشان را در رحم یا پس از تولد به اندازه کافی دریافت نکنند دچار سوی تغذیه می شوند. اما مشکل سوی تغذیه کودکان تنها در کندهار محدود نیست. خاطره باشنده دارلامان شهر کابل که مادر 3 فرزند است میگوید که فرزندانش سالم به دنیا می آیند اما چون اقتصادشان ضعیف است بدن سوی تغذیه می شوند. او میگوید که در گذشته است کلینیک ها غذای مخصوص سوی تغذیه برای کودکان را به دست می آورد اما به گفته او اکنون آن هم متوقف شده.
این بچه که متغذی بود بردیمش دیگه مشکلش است گرزدن نمیتونه. تا غزی بود در بخش جدی اول کارتشان بند شده چون که مواد نیز در کلینیکا از خاطر.
کمیته بین المللی صلیب سرخ 3 ماه گذشته در گزارش گفته بود که نزدیک به 3 میلیون کودک در افغانستان از سوی تغذیه رنج میبرند. در این گزارش آمده بود که تیمهای سیار این کمیته موارد تکان دهنده سوی تغذیه شدید در کودکان را ثبت کرده است. وضعیت بد اقتصادی در افغانستان، بیکاری، کمبود کمک‌های جهانی و خشکسالی از عوامل اصلی سوی تغذیه در میان کودکان خردسال و زنان حامله دانسته می‌شوند. در بیشتر از 3 سال گذشته، کمک‌های دارایی جهانی به افغان‌های نیازمند به میزان قابل توجه کاهش یافته است. اواخر سال گذشته برنامه جهانی غذا اعلام کرده بود که به دلیل کاهش بودجه مجبور به کاهش کمک‌های غذایی به بیش از 1 میلیون زن و کودک شدند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا از احتمال توقف کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها خبر دادند. اما توقف یا کاهش این کمک‌های بشردوستانه چه تأثیری بر زندگی افراد نیازمند خواهد داشت؟ این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا کمک‌های بشری با شمار زیاد از کشورها از جمله افغانستان را موقتاً متوقف کرده است. کمیته مهاجرین نروژ که از عمده‌ترین اداره‌های امدادرسان در افغانستان است می‌گوید که میلیون‌ها تن از توقف این کمک‌ها متاثر می‌شوند.
بیش از 22 میلیون نفر به کمک‌های بشری نیاز دارند که بیشتر از نیم آنها به نحو نیازمند کمک‌های غذایی‌اند. باید داشته باشیم که جنگ حالا پایان یافته اما آفت‌های طبیعی متعدد رخ داده و اقتصاد افغانستان در بحران است.
بحران انسانی در افغانستان، نامنی غذایی و کاهش کمک‌های اداره‌های بین‌المللی از جمله ایالات متحده احتمالاً تعداد کودکان را که از کمبود مواد غذایی به ویژه سوی تغذیه رنج می‌برند افزایش خواهد داد.
بدرسازان افغان در مسابقات آرنولد کلاسیک امریکا درخشیدند. علی بلال عنوان قهرمانی بخش فیزیک مردان در مسابقات آرنولد کلاسیک 2025 امریکا را از آن خود کرد و میر نصرالله انصاری عنوان نایب قهرمانی در بخش کلاسیک فیزیک و بادی بیلدینگ را به دست آورد. بلال سال گذشته در مسابقات مستر المپیا به مقام دوم دست یافته بود و در تلاش است امسال نیز در این مسابقات شرکت کند. میر انصاری این اولین حضورش در مسابقات آرنولد کلاسیک بود که دو مدال نقره به دست آورد. بیش از این هیچ ورزشکار افغان نتوانسته بود در هیچ کاتگوری از پرورش اندام بر رقابت های مستر المپیا راه پیدا کند.
خوشبختانه من توانستم در بخش بادی بیلدینگ نایب قهرمان وزن خود شوم. شما میفهمید مسابقه بسیار یک مسابقه بزرگ است و در مسابقه پایینی و بالایی داره، ولی بازم خیلی خوشحال هستم که من توانستم مدال نقره نصیب مشه و ایره به همتان عزیز خود تبریک میگم. و ما برای مسابقه اصلا در بخش کلاسیک فیزیک آمادگی داشتم که در اون کتگوری هم اشتراک کردم، ولی بدبختانه در کلاسی که من اشتراک کرده بودم کلاس سی بود و کلاس بی بود و در کلاس سی یکی از ورزشکاران خیلی نامی امریکا که شما در سوشال میدیا هم بیننده هستین میبینین به نام سن سولک نام داره که حدود 8 میلیون سابسکرایبر در اینستاگرام و در یوتیوب و در همه جای خیلی مشهور است به حد کافی و سپورتر از این مسابقه هم بود و در مسابقه در کتگوری ما که ما مسابقه کردیم خیلی بچه های تیار بود که خوشبختانه ما اولی که در استیج آمدم ما ویدیو ها کل چیزها رو برتان به نشر میرسونم، شما خودتان بس قضاوت کنید. در سنتر بودم، در سنتر مانای زیر میتر یعنی تو بر اولی می جنگی. از اول در سنتر بودم و در آخر هم از سنتر ما رخصت کردم که رفتیم آمادگی به مسابقات فاینال خود بگیریم. وقتی بر فاینال آمدیم فیگور انفرادی خود گرفتیم. بعد از فیگور انفرادی خود نتایج اعلان میشد. دیگه ما بسیار زود خوش بودم، گفتم خیر از بادی بیلدینگ نایب قهرمان شدم. این 100% چون حریفا با ما مقایسه نمیشدن، ولی ما استاد بودم که رزالت اعلان کنه. نه تنها ما سوختم بلکه حریفای ما هم دیگه کار سوختن، کتگوری ما را برعکس اعلان کردن. کسی که باید مقام پنجم را میگرفت و را گرفتن اول کردن. چرا؟ به دلیلی که سمسولک در کتگوری سی مسابقه داره و اگر دو کتگوری خود اولی را بگیره او باید در اوورال هم پروکارت را بگیره و او اگر با ما مقایسه شد خب کل دنیا میبینه، به خاطر که در کتگوری از او هر کس با او در اوورال هر کس با او مسابقه میگرد اونو همه دنیا میدیدن، چون یک کس سلبریتیس و اکس ها و ویدیو هایش نشر میشد و بدنام میشد که کی را با کی چه قسم اینا مقایسه کردن. با او دلیل کتگوری ما کسی که باید پنجم میشد او را اول کردن، بردن در کتگوری سی با سمسولک که اصلا مقایسه نمیشد و سمسولک دادن اوورالا که ما در گرفتم با پالیتک سزی و وعده میتون برتان یا آخر کار نیست.
ویتنی رایت بازیگر فیلم های پورن امریکایی در سفر غیر منتظره به افغانستان تحت حاکمیت طالبان تصاویر از چند محل از جمله بند امیر بامیان و بخش از شهر هرات را در حساب اینستاگرام خود منتشر کرده است. این سفر به تازگی در حالی انجام شده که طالبان از زمان به قدرت رسیدن در سال 2021 محدودیت های شدید بر حقوق زنان اعمال کرده و حضور زنان افغان در پارک ها از جمله بند امیر را ممنوع کردند. همچنین طالبان بر سفر زنان بدون محرم هم ممنوعیت اعمال کردند. مشخص نیست که ویتنی رایت چگونه توانسته به افغانستان وارد شود، زیرا شهروندان آمریکایی برای ورود به این کشور نیاز به ویزا دارند، در حالی که هیچ سفارت یا کنسولگری افغانستان در آمریکا فعال نیست. او به درخواست خبرگزاری اسوشیتد پرس برای توضیح درباره سفرش پاسخ نداده است. طالبان نیز تا اکنون واکنشی با حضور این ستاره پر در افغانستان نشان ندادند.
ویتنی رایت بازیگر فیلم های پرن امریکایی در سفر غیر منتظره به افغانستان تحت حاکمیت طالبان تصاویر از چند محل از جمله بندامیر و بخش از شهر هرات را در حساب اینستاگرام خود منتشر کرده. این سفر به تازگی در حال انجام شده که طالبان از زمان به قدرت رسیدن در 2021 محدودیت‌های شدید بر حقوق زنان اعمال کرده و حضور زنان افغان در پارک‌ها از جمله بندامیر را ممنوع کردند. همچنین طالبان بر سفر زنان بدون محرم هم ممنوعیت اعمال کرده است. مشخص نیست که ویتنی رایت چگونه توانسته به افغانستان وارد شود، زیرا شهروندان آمریکایی برای ورود به این کشور نیاز به ویزا دارند، در حالی که هیچ سفارت یا کنسولگری افغانستان در آمریکا فعال نیست. او به درخواست خبرگزاری اسوشیتد پرس برای توضیح درباره سفرش پاسخ نداده است. طالبان نیز تا کنون واکنشی به حضور این ستاره پرن در افغانستان نشان ندادند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک سخنرانی خبرساز خطاب به اعضای کنگره آنچه را که دستاوردهای حکومتش در 6 هفته گذشته خواند برجسته ساخت. در این گزارش بخشی از سخنان او را ببینید و نظر متخصصین را بشنوید.
نخستین سخنرانی رئیس جمهور دونالد ترامپ پس از 6 هفته کاری پرسر و صدا. با استفاده از این فرصت ترامپ اقدامات را برجسته ساخت که پس از رسیدن به قدرت برای دومین بار عملی کرده.
ما در 43 روز دستاوردهای داشتیم که اکثر حکومت‌ها در 4 یا 8 سال نداشته است و این آغاز کار است.
درباره جنگ اوکراین ترامپ گفت به نظر می‌رسد که روسیه و اوکراین برای پیشرفت به سوی مذاکرات آماده شدند.
امروز نامه از رئیس جمهور زلنسکی از اوکراین دریافت کردم که در آن نوشته است اوکراین آماده است به زودی ممکن به میز مذاکره حاضر شود تا به صلح پایدار نزدیک شویم. هیچ کس بیشتر از اوکراینی ها صلح نمی خواهد. او گفته است من و تیمم آماده هستیم که تحت رهبری قوی رئیس جمهور ترامپ به صلح پایدار برسیم. در مورد توافق بر سر معادن و امنیت اوکراین آماده است که آن را در هر زمان مناسب برای شما امضا کنند. همزمان بحث‌های جدی با روسیه داشته ایم و نشانه‌های قوی دریافت کرده ایم که آنها برای صلح آماده هستند.
And have received strong signals that they are ready for peace. You're not in a good position.
فقط چند روز پیش صحبت بین ترامپ و زلنسکی با تشنج لفظی کشید. یکی از متخصصین علوم سیاسی میگوید که به نظر میرسد ترامپ این تشنج را کنار گذاشته.
تقاضای استعفای زلنسکی مطرح نشد. هیچ صحبتی در مورد این که اوکراین به حد کافی از تلاش‌های آمریکا برای برقراری صلح قدردانی نکرده مطرح نشد و از نامه زلنسکی به طور مفصل نقل قول شد. بنابراین این یک نکته مثبت بود که نشان می‌داد ممکن است برخی مسائل حل شوند. از طرف دیگر ما هیچ صحبت در مورد اثرگیری کمک‌های نظامی به اوکراین که مکنون تعلیق شده است، از جمله تجهیزات در حال انتقال یا حتی تجهیزاتی که به پولند رسیدن نشنیدیم. همچنین در مورد مسئله اصلی که انگیزه ها یا تهدید هایی که می توان از آن برای متوقف کردن ولادیمیر پوتین استفاده کرد هیچ چیز نشنیدیم.
دونالد ترامپ همچنان از اقدامات خود به هدف مهار کردن مهاجرت غیر قانونی، کاهش مصارف دولت و وضع کردن تعرفه های جدید سخن گفت.
فکر نمی کنم کسی از این شگفت زده باشد که سخنان او خیلی تهاجمی و ستیزه جوی نبود. او رئیس جمهوری است که احساس می کند هیچ محدودیتی ندارد و اجباری بر دوش ندارد. فکر می کنم او رئیس جمهوری است که واقعا اطرافیانش به او نه نمی گویند و فکر می کنم شما واقعا می توانید این را در نحو برخورد و با مسائل ببینید.
جریان جلسه در موارد با اعتراض دموکرات ها مختل شد. یک عضو کنگره به همین دلیل از مجلس اخراج شد و شمار دیگر نشست را ترک کردند.
این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
وای من بیهودم، وای من بیهودم، بیهوده در کارها، در کارها. وای من بیهودم، وای من بیهودم، بیهوده در کارها، در کارها. عادت چون بیمارها بیمارها آه من افتادم آه من افتادم افتادت چون بیمارها بیمارها خالیم خالی ترد یک خواب یا از یک سکوت از یک سکوت از یک سکوت از یک سکوت ای شما از زندگی ای شما از زندگی لبریزها سرشارها سرشارها وای من بیهودم وای من بیهودم بیهوده در کارها در کارها آه من افتادم افتادت چون بیمارها بیمارها روز خواهیم افتاد سال و خواهیم چیز 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 روز خواهیم افتاد سال و خواهیم چیز 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 داستان کنیا داستان کنیا تقلیدها تکرارها تکرارها وای من بیهودم وای من بیهودم بیهوده در کارها در کارها آه من افتادم افتادت چون بیمارها بیمارها وای من بیهودم وای من بیهودم بیهوده در کارها در کارها